نگاه تازه
I have no children, I have no family. It means for me is like is
من چون بچه ندارم برای همین ماشین و مسابقات رانندگی برام مثل زندگی میمونه.
یعنی واقعا از بچه بهتره؟
هم آره هم نه.
حالا ماشین جایگزین شوهر آدم هم میتونه باشه؟
چرا که نه.
And my husband is not a good driver.
شوهر من راننده خوبی نیست. اصلا هم رانندگی دوست نداره. متنفره از این کار. و از این که من رانندگی میکنم و این کار رو با رضایتم انجام میدم خیلی خوشحاله. اون فقط یه ماشین کوچیک داره که از اون برای انجام خریدای خونه استفاده میکنه. وقتی میخواستیم براش ماشین بخریم از فروشنده خواستم که یه ماشین کوچیک خوب به ما نشون بده. و اون گفت برای یه خانم که میخواد خرید خونه رو انجام بده این ماشین کوچیک حرف نداره. هر جایی هم میشه پارکش کرد. بعد من گفتم ماشین برای من نیست. اینو برای شوهرم میخوام. یارو شوکه شده بود. We got owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies. Advertisers. ما مردا فکر میکنیم که خانوم و رانندگی، خانوم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز رو اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
یکیشون رو که باهاش آشنا شدین چند لحظه پیش، یه خانم چکی هست به نام کارولینا پژیپلاتووا، اسمش خیلی سخت رضا جان.
و این خانومی هم که محمد رضا راست میگه اسمش تلفظش خیلی بر ما ایرونیا سخته، در عین حالی که راننده بسیار خوبیه، یک زن بسیار موفق در زمینه تجارت هم هست.
خانم کارولینا بیش از 30 سال توی مسابقات رانندگی شرکت میکرده ولی الان دیگه 52 سالشه و این کارو کنار گذاشته
و در حال حاضر هم یکی از مدیران کلوب رانندگی زنان در چکه.
زنها توی کشور چک سالیان ساله که به این ورزش روی آوردن. یکی از قدیمی ترین اونها خانمی بوده به نام الیشکا یونکووا که توی مسابقات گرانپری که بعداً تبدیل شده به مسابقات فرمول 1 شرکت میکرده و بسیار هم زن موفقی بوده.
و در حال حاضر هم تو چک دختره 17-18 ساله خیلی علاقه زیادی به این ورزش دارن.
توی ایران هم خانمهایی هستن که این ورزش رو انجام میدن، از جمله لاله صدیق که مهمون برنامه ما هستش.
لاله صدیق قهرمان اتومبیلانی در ایرانه و بارها مدارج افتخار رو از آن خودش کرده.
و البته توی این برنامه چند تا ترانه هم براتون درباره ورزش اتومبیلانی پخش خواهیم کرد. رضا جان یه نمونه برات آماده کردم، اینو لطفاً گوش کن، حتما لذت میبری. ماشین ماشین من داری هرونو بیمعتدی. خب چطور بود؟
واقعا من نمیدونم به چی بگم. من خوشم نیومد واسه بخاطر فکر نکنم من هیچ خانومی خوشش نیومد. حالا که اینطوری شد محمد رضا یه موزیک هم من انتخاب کردم، اونو با هم گوش میکنیم.
آره من میدونم اون ترانه چیه. ترانه گروه آبجیز که این خانم ها شوهرشون رو با ماشین قرازه مقایسه میکنن.
حالا میریم با هم گوش میکنیم.
نه گاز داره نه گلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره، نه موتورش زور داره، را به را جوش میاره ولی عوضش خوب داره. پرا پرا برو برو بیری
بیری. انا دبری دن
خانم داره به بیزنسش دارم میرسه.
آره
این کارت شرکت منه. من با بیمارستان ها و بیمارا کار میکنم و توی کار فروش تجهیزات توانبخشی هستم. همکاری با کلوب رانندگی زنان مثل سرگرمی برام میمونه. من تقریبا 35 سال خودم توی مسابقات رانندگی شرکت میکردم و در حال حاضر فقط در بخش مدیریت کلوب کار میکنم.
خب روزا این ماشین خوشگل و خوشت میاد؟
آره واقعا انگار
توی هواپیما نشستم.
چیه مارکش فهمیدی؟
نه واقعا.
یه فرمونش نوشتم.
یه دنده رو یه دستی بزنی.
This is Subaru Tribeca.
این ماشین سوبارو تریبکا است. من از طرفدارای پروپاقرص سوبارو هستم.
شما ماشین خیلی دوست دارین نه؟
آره.
بعد تونتون هم ماشین عوض می‌کنین دیگه.
آره اگه بتونم.
اصلا دلیل این که به رانندگی شما علاقه‌مند شدیم و انگیزه اصلیتون براش چی بوده؟
First motivation was my first license, driving license.
وقتی 17-18 سالم بود گواهینامه رانندگی گرفتم و از همون وقت به خودم گفتم که میخوام تو مسابقات رانندگی شرکت کنم.
چه سالی بود؟
سال 1974، یعنی حدود 34 سال پیش.
و کسی بودش که شما رو ساپورت بکنه؟
بله، یکی از دوستای خوب من که با ماشین ترابانت رانندگی میکرد مشوق من بود. ترابانت یه ماشینی بود ساخت آلمان شرقی که بدنه پلاستیکی داشت. من 14 سال با این ماشین تو مسابقات رالی شرکت کردم.
این کلیشه وجود داره که خانوما خوب رانندگی نمیکنن. نظر شما چیه؟
نه، من اینجور فکر نمیکنم. راننده خوب و بد هم بین زنا وجود داره هم بین مردا. باید بگم که من فمینیست نیستم. البته زن مستقلی هستم. هرچی باشه صاحب یه شرکت بزرگ هستم با درآمد سالانه حدود 1,000,000 یورو.
ولی یک تفاوت‌های از نظر نیروی قوت بدنی بین زن و مرد وجود داره.
نه، فکر نمی کنم، چون من زنایی میشناسم که با موتورسیکلت خیلی بزرگ و سنگین رانندگی میکنن. یکی از اونا خودش 56 کیلو وزن داره که با یه موتور هوندا مدل گولدرینگ رانندگی میکنه که خیلی بزرگ و سنگینه، ولی در این حال هیچ مشکلی هم نداره.
یه خودم درباره یه کلوپ رانندگی زنا که خودتون عضوش هستین توضیح بدین.
دسامبر 1986 کلوب رانندگی زنان راه اندازی شد و کلوب 2 ماه بعد اولین مسابقه آزمایشی را برگزار کرد. در اون زمان زنای زیادی گواهی نامه رانندگی داشتند ولی به ماشین دسترسی نداشتند. تو اکثر خونه‌ها یه ماشین وجود داشت که اونم در اختیار مرد خونه بود. و اولین مسابقه کلوب رانندگی زنان برای این بود که خانم‌ها از لحاظ جسمانی آماده بشن.
و شما یک عددی میتونید بگین که چند تا خانم توی چک به صورت حرفه‌ای رانندگی میکنن و چند نفر عضو این کلوب هستند؟
کلوب ما زیاد عضو نداره. بسیاری از خانوما پیر شدن و جوونا کمتر به این ورزش علاقه دارن. به خصوص که این ورزش وقت و پول زیادی لازم داره. 20 سال قبل در زمان حکومت کمونیستا مردم سرگرمی زیادی نداشتن. اوضاع سیاسی مملکت خراب بود و ورزش اتومبیل رانی راهی برای فرار از این اوضاع. مثل زندگی دیگه بود. ولی الان مردم آزاد هستن و سرگرمی‌های متنوعی دارن. Like a road that you travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. For the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Life is a highway.
زندگی همچون بزرگ راهی است.
اسم ترانه‌ای بود که با هم شنیدیم.
از گروه آمریکایی راسکال فلتس.
گفتگوی ما با خانم کارولینا هم تموم شد.
کلی هم باش تو پراگ توی ماشین سوباروی خوشگلش چرخ زدیم.
حالا می‌ریم سراغ لاله صدیق، قهرمان اتومبیل رانی در ایران.
یه کلیپ هست توی یوتیوب. خب یه سری از نحوه رانندگی خانم ها، از جمله این که مثلا یه خانم میخواد پارک کنه جا نیست، بعد میزنه اون دوتا ماشین رو جلو عقب و میبره این ور اون ور، بعد توی حیات یه خونه ای میخواد پارک کنه، بعد نگو که اونجا یه استخر یخ زده، بعد قشنگ میره توی استخر، یا میخواد بره روی چال مکانیکی یه بغل ماشین رو میندازه پایین. خلاصه اینو من میدیدم و میخندم. روزا یکم ناراحت شد.
لاله خانم میدونی من البته نمیدونم چه جدی
خانم ها باعث خوشحالی آقایون و خنده آقایون هستن با این کار.
باریکه این نگاه مثبت. ولی من نمیدونم چطور در مقابل شما اصلا تونسته یک همچین چیزی رو بگه.
آره نه خب من حالا شوخی کنم با این شوخی کلیشه‌ای، چی شد که اصلا شما رفتی سراغ رانندگی؟
این برمیگرده به زمان تقریبا 12-13 ساله. این زمانی بود که جنگ ایران و عراق بود و معمولا تهران خالی از سکنه میشد، همه میرفتن اطراف تهران، جای باغ بود، تناکای بود، چیزی بود. و خب ما از این قانون مستثنا نبودیم، رفتیم خارج از تهران و چون من خیلی بچه پر انرژی بودم، علاقه زیادی هم به رانندگی داشتم. بابا من خب سعی می‌کرد که بیشتر تو اون قضیه مثلا منو تشویق بکنه که تو اگه یکم آرامش بده خوبات ردی من به جاش تو رانندگی یاد میدم و ما با هم دیگه کردیم و این اتفاق از اون شروع شد و در نهایت دیگه فکر می‌کنم دبیرستان که بودم رانندگی رو کامل بلد بودم. پرزگاهی هم که می‌خواستم برم مدرسه ماشین بابام یا مامانم رو یواشکی می‌بردم، بعد داد مولی و ناظم در میومدن اینجوری ادامه پیدا کرد و دیگه رفتن تو فیلد مسابقه.
بعد خب هیچ مشکلی براتون پیش نمیومد اون موقع؟ بالاخره بچه سال بودین و گواهی نامه نداشتین و
من یه بار برام هم مشکل پیش اومد، اونم این بودش که توی خیابون جردن که خیلی محل تردد مثلا همیشه جوونا و اینا بود و هستش، ماشینی که برداشتم با یکی از همکلاسیام رفتیم اونجا تو اون خیابون مثلا با یه وانت باری تصادف کردم و وقتی که از ماشین پیاده شدم بعد از چند دقیقه که حالت شوک بودم راننده وانت رو نگاه کرد، دید انقدر من قدم کوتاه و ریزه میزنم، اومد در ماشین دید چند تا بالش زیر منه، تو فکر که زودتر برو ماشین رو سر جاش بعد چیزی این کارا هم نکن. از خلاصه خسارتم چشم پوشی کرد و ما هم دیگه سری برگشتیم خونه. جالب این بودش که پدر من نمیدونست اون ماشین که تو ماشین خسارت دیده بود و ما وقتی برگشتیم دقیقا جای قبلیش توی کوچه پارک کردیم ماشینو. تا زمانی هم که من گواهی نگرفتم پدر من فکر میکرد که یه رهگذری زده به ماشین و اون اتفاق افتاده. وقتی که من گواهی نامه گرفتم به پدرم گفتم که اون اتفاق چند سال تقصیر من بوده. البته رانندگی من از اونجا تقریبا شکل گرفت و اینها و دیگه از زمانی هم که دانشجو شدم پدرم رسما به عنوان هدیه مثلا قبول شدن دانشگاه برای من یه ماشین خرید که بتونم برم دانشگاه برگردم و چون دانشگاه من جنوب تهران بود مسیری رو بعد می‌رفتم که همه راننده مرد بودن و اکثرا ماشینای سنگین تو اون مسیر رفت آمد داشتن و در نتیجه رانندگی من اونجا تقویت شد. از همونجا تقریبا دیگه من شروع کردم به مسابقه رالی رفتن و تا به امروز دیگه.
بعد وقتی که شما مسابقه میرین خب مختلط مسابقتون با آقایون، تا بعد هیچ مشکلی براتون پیش نیومده توی این مسیری که رفتین؟ حالا چه از طرف خانواده چتون فضایی که بودین؟
که به ترتیب خانواده من خیلی ابراز نگرانی میکردن دلیل اینکه اطمینان به مهارت من نداشتن. بعد به موضوعات اینکه چند اتفاق مختلف هم افتاد ولی اتفاقاتی بود که در سطح شهر افتاد متوجه این شدن که شاید احتمال تصادف ناجور توی پیست و میدانی خیلی کم بلتی همه راننده یه مهارت خاص خودشون دارن و قابل کنترل تره تا توی خیابون، یه مقدار در واقع حساسیتشون برطرف شد. از نظر بقیه شرکت کننده که به چش مثلا تنها خانمی که حالا اومده داره باشون رقابت میکنه، خب اولش خیلی مشکل بود، اتفاقات مختلفی میافتاد، یعنی حتی از شل کردن پیچای چرخ ماشین من گرفته تا توی در باک بنزین من بند میریختم بعد ماشین توی یه دور دو دور اولی خراب میشد یا مثلا چرخ اسکنده میشد یا هر اتفاق دیگه اینجور شیطنت ها اولش بود. ولی خب به موضوعات اینکه دیدن پشتکار من و سماجت من بهتره بگیم همجوری ادامه داره یه مقدار آروم‌تر شد که خانم های دیگه هم اومدن حالا تمرین دارن میکنن، درسته شاید آماتور باشن ولی خب همین که شروع کردن کار بزرگه، ولی خب خط مقدم جنگ بودم. خوشحالم از این که به ترتیب اون مشکلات تحمل کردنش منتج به نتیجه خوب شد که من میخواستم، همین که خانم ها توی ایران بتونن بیان توی مسابقات اتومبیل‌رانی در کنار آقایون مسابقه بدن.
دیگه الان در باک ماشین رو قفل میکنین و چرخا رو قفل میزنین که کسی نتونه دست بزنه؟
نه الان چهار تا بادیگارد من دور ماشینم میذارم زمانی خواهم برم تمرین یا توی تعمیرگاه یا هر جایی.
اینو جدی که نمیگی؟
نه اینو کاملا جدی میگم. من چون اکثر بچهای تینیجر فامیلمون بیشتر هم پسر بچه همیشه توی اینجور مسائل با من خیلی همکاری خوبی میکنن، روزای تمرین یا روزای مسابقه روزای مثلا تایم گیری با من میان و اونجا مواظبن، یعنی چون من باید مرتب این برنامه برم شاید نکنم کاملا مراقب ماشین باشم ولی اونها کاملا مراقب ماشین هستن.
یعنی پس همچنان شما با این مشکلات روبرو هستیم؟
این مشکلات فکر میکنم دیگه الان اون جنبه ای که مثلا سابق بر این داشت رو نداره. الان شاید این مشکل ممکن برای یک رقیب آقا هم پیش بیاد، شاید اون اوایلی که من رفتم مسابقات سرعت شروع کردم یه ذره مثل غریبه تازه وارد بودم، شاید به یه منظورای دیگه مثلا سر به سر من داشتم، ولی الان واقعا به چشم یک رقیب خارج از اینکه مثلا یک خانمی هستش که رقیبشونه دیگه پذیرفتن، در واقع میتونم بگم شاید یه جورایی هم پرچم سفید دارن تکون میدن.
خب اصلا یکم سیستم مسابقات رانندگی یکم پیچیده است برای ما ایرانی‌ها که زیاد معلوماتی در این زمینه نداریم. البته برعکس این کشور اروپایی، مثلا من تو آلمان دیدم وقتی مسابقات فرمول یک برگزار میشه، به خصوص وقتی که شوماخر بود، اصلا خیابونا خالی میشدن. تو ایران متاسفانه اینجوری نیست، چون که ما هم اطلاعات زیادی نداریم در این زمینه. شما یکم توضیح بدین این چطوری هستش؟ همه جای دنیا مخلوط آقایون با خانوما مسابقه میدن، یا فقط تو ایرانه، یا استثنا توی بعضی از کلاس ها اینطوری هست؟ چجوری؟ ببینید تو رشته های دیگه که اینطوری نیست، مثلا فوتبال، والیبال، اینها زن و مرد با هم مسابقه نمیدن، چون از نظر جسمی و اینها یک جور نیستن.
نه اتومبیلانی هیچ مشکلی نداره، به خاطر اینکه مسئله تست درایو هستش. وقتی که از یه راننده ای که ابراز آمادگی میکنه چندین تست میگیرن و بدون اینکه به ترتیب معلمش و راهنماشون هر کسی تشخیص داده که اینا میتونن برن توی یه مسابقه شرکت کنن، یعنی باید اون کیفیت رو داشته باشن که بتونن برن با رانندهایی که توی یک گروه یا یک کلاس هستش رقابت بکنن. و حتی تو ایران هم اینطوریه. من خودم هم وقتی که میخواستم شروع به مسابقات سرعت، اول گروه آماتور با ماشین‌های استاندارد مسابقه می‌دادم و همینطور که مقام‌های برتر کلاس‌های آماتور و ماشین‌های استاندارد بیان، بعد به من اجازه دادن که برم چه کلاس‌های جی تی و در نهایت کلاس اوورال که الان بالاترین سقف مسابقاتی هستش تو ایران برگزار میشه. یعنی بعد این مراحل طی بشه حتما. یه راننده نمی‌تونه که در ابتدای کار بیاد توی یه مسابقاتی که خیلی سنگینه شرکت بکنه، این اجازه بهش داده نمی‌شه.
بعد از نظر بدنی هم من توی مصاحبه چند بار شنیدم که خیلی فشار میاد، یعنی اینطوری نیست که ظاهر فکر میکنن همین فرمونی هست و دنده و گاز، در حالی که میگن خیلی گردن خیلی قوی میخواد، به خصوص وقتی توی پیست مسابقه میدن و خیلی فشار زیادی به بدن میاد. درسته؟ شما خود چجوری تعامل میکنید؟
ما که بعد این چند سال گردن کلوف شدیم حالا، ولی فرمایشتون کاملا درسته. خب مهمترین عضوی که توی رانندگی میتونه کمک بکنه مثل بعد از کشش که باید خیلی تیزبین باشه و فاصله خیلی دور رو بتونیم ببینین، این قابلیت رو هر کسی نداره، فقط گردن خیلی قوی داشته باشه، چون توی این سرعت و مانور دادن ها، پیچ و خم ها خیلی فشارش میاد. و علیرغم اینکه شاید عموم مردم فکر بکنن که اتومبیلی ورزش نیست، ولی به واقع یک ورزشی هستش که بدنسازی خاص خودش هم داره. یعنی همه جای دنیا رانندهای حرفه‌ای خصوص در رده‌های فرمول که اصلا برنامه‌های بدنسازی خاص خودشونو دارن که الزاما باید اونها رو انجام بدن و مسلما گردن و کتف و کمر و به خصوص دو تا دست، اینا اندام‌هایی هستن که خیلی درگیرن. علاوه بر اینکه باید خیلی سرعت عمل داشته باشن، باید خیلی هم قدرتی و استقامت.
لاله خانم، یه چیزی هم که ما خوندیم این که اسم شما توی کتاب مشهورترین زنان جهان به ثبت رسیده. شما یعنی دومین فرد ایرانی هستین که اسمتون به چاپ رسیده، درسته؟
بله، این... خوشبختی من.
آره، می‌خواستیم ببینیم که چه احساسی دارین.
ببینید، شاید قبل از این که این اتفاق بیفته من خیلی دوست داشتم، جزء آرزوام بود، ولی به موازات این اتفاق افتاد خوشحال بودم ها، و نمیدونم شاید اون حس هیجانی که قبلش داشتم خیلی نزدم مثل یه حالتی شاید بتونم بگم عادی شده بود. چون توی کتابای دیگه‌ای که کتابی هستش که ورزشکار نمونه از هر رشته‌ای رو گذاشته بودم و تو اونم ثبت شده بود، شاید این اتفاقات میتونم بگم یه مقدار با فاصله کم از هم افتاد، باعث خوشحالی من نشد، ولی خیلی آنچنانی نبود برام. نمیدونم یه حالت نسبتا عادی برام پیدا کرد. ولی خب هدف دیگه ای که دارم که انشالله بعد از امروز اتفاق خواهد افتاد که اون فکر میکنم خیلی شاید حس الان هم دارم اینو تو میگم، ولی یه اتفاق شاید میتونم بگم آخر آرزوی من تو اتومبیل رانیه.
من متوجه نشدم آخرین آرزوتون چی هست؟
در واقع یه پیشنهادی به من شده در امریکا که برای ماه می من باید امریکا باشم و بعدی من فکر میکنم این خیلی خبر خوبی برای من بود. حالا درسته که عید نوروز نشده، ولی این بهترین عیدی من بود که بهم دادن. و بعدی ماه می باید اونجا باشم برای تست رانندگی برای حضور در مسابقات ایندی.
یک سال گذشته شما محروم بوده، یکم بریم سراغ نکات منفی. درسته همچون چیزی؟ خب یکم توضیح بده. بیاینو به ما، به این برنامه ما افتخار بدی، اعتراف کنین لاله خانم.
نه خواهش کنم، من اتفاقا یه اخلاقی که من از بچگیم حتی داشتم، حتی اگه کار اشتباهی هم می‌کردم با نهایت پروگی وای می‌سادم و میگفتم، حتی اگه قرار بود رو دستم بخوره یا مثلا محروم بشم از چیزی یا تنبیه بشم میگفتم. و اتفاقا هم این قضیه محرومیت 6 ماهه‌ای که به من خورد، شاید اگر من می‌رفتم و عذرخواهی و خواهش تمنا می‌کردم با گردن کج، به راحتی حل و فصل می‌شد، ولی نکردم این کارو، به خاطر اینکه من به واقع اشتباهی نکرده بودم. چون من سال گذشته با خودروسازی سایپاک برده‌ای داشتم و در واقع بس نوها می‌موندم مسابقات با ماشین سایپا، و کاتگوری که من تو شرکت کرده بودم 1600 سی‌سی دیتی بود و یک روز قبل از مسابقه ماشین من به مشکل برخورد به خاطر که فشار زیادی توی کوالیفایینگ بهش آوردم و ناچار شدیم که اون ماشین رو دیگه ازش برای فردا که مسابقه بود استفاده نکنیم. و اتفاقی که افتاد من یه ماشین دیگه خودم داشتم که ماشین تمرینم بود و از این ماشین قوی‌تر بود و توی کاتگوری کلاس اوورال، یعنی همین آزاد که در واقع الان من توش رانندگی می‌کنم، برای اون کلاس حجمش مناسب بود و قانونی بود. من با اون ماشین رفتم توی کلاس آزاد مسابقه دادم.
تو کلاس آزاد مسابقه دادی یا 1600؟
نه، کلاس آزاد مسابقه دادم، چون حتی شبکه 3 که برنامه ورزشی پخش میکنن مسابقه‌های ما رو همیشه به طور لایو پخش میکنن و اتفاقا توی پرونده‌ای که من درست کردم نسبت به این شبکه‌ای که سازمان تربیت بدنی بردم فدراسیون بردم خیلی جا بردم، فیلم شبکه 3 رو من تهیه کرده بودم روی سی‌دی و با خودم می‌بردم و صحبتی که اینها کرده بودن این بوده که نه، شما امکان داشته که می‌خواستی موقعیت رو بررسی بکنی که اگه موقعیتش وجود داشته به اون ماشین بریم تو کلاس 1600. یعنی در واقع برای کار نکرده منو محروم کردن و حکمی که به من داده بودن مضمونش این بود که شما قصد فریب مسئولین برگزاری مسابقه را داشتید.
بعد این شکایت شما به کجا کشید بالاخره؟
شکایت من بعد از دوندگی حدود 5-6 ماه به این نتیجه رسید که به جای محرومیت یک ساله که توی اون حکم برای من زده بودن همونجور متوقف شد. یعنی در نظر این زمان از دست من رفت، چون من 2-3 تا مسابقه تو اون زمان نرسیدم و موقعیت من سال گذشته طوری بود که اگر اون 2-3 تا مسابقه حضور داشتم به طور قطع قهرمان سال کلاس 1600 ریتی می‌شدم. امتیازم از بقیه راننده‌های آقایون بیشتر بود و متأسفانه این اتفاق که پیش اومد، میتونم بگم پیش آوردن، باعث این موضوع شد که مثلا از رنکینگ قهرمانی پارسال خارج، یعنی اوت شدم کاملا. و یک ورزشکاری که تو سطح حرفه‌ای داره ورزش می‌کنه، واقعا 5 ماه 6 ماه کنار گذاشتن یه ورزشکار تو اون سطح اصلا هیچ جای دنیا نه درسته نه مرسه، نه هیچ وقت هیچ کسی این کارو نمی‌کنه، ولی متأسفانه کردن.
فرصت بسیار است.
آره انشالله که شما رو توی مسابقات فرمول 1 ببینیم.
حتما
بزار سن ما برای این قضیه زیاده.
اصلا نه بابا دیگه، خواهش میکنم.
باید امیدوار بود و هیچ وقت امیدو از دست نداد. حالا اگه فرمول 1 هم نشد، امیدواریم که تو مسابقاتی که توی آمریکا هست برید و موفق هم باشید و ما خبرهای خوبی در مورد شما همیشه بشنویم.
خیلی هم ممنون به خاطر وقتی که بهمون دادین. خیلی خوشحال شدیم باهات صحبت کردیم. Come on baby let's get in the car. I'm gonna take you real real far. I'm gonna paint your mama's face on the door. You ain't gonna see her anymore. I'll paint a red flame firebird on front. I will be evil Knievel. You can double my stunts. This ain't no Malibu Barbie Corvette. This is a real 350 V8 fuel injected engine from a private liner jet. Race car driver.
ترانه بود از خواننده جوان آمریکایی جوئل.
و با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.
به خصوص اگه درباره برنامه این هفته ما رانندگی خانم ها نظری داشتید، حتما با ما تماس بگیرید با شماره
2042-02-21-12-41-14. و همچنین میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم ارسال کنید به شماره
2042-603-87-41-50،
شماره اسمس گیره رادیو فردا،
و یا برای ما ایمیل بزنید
jawanan@radiofarda.com. من روزا آژیری
و من محمد رضا کاظمی
هفته خوبی را براتون آرزو میکنیم. به پایان جاده نزدیک میشیم.
البته یه ترانه هم براتون هنوز داریم با عنوان I Love NASCAR
از کلیتس تی جاد. We got owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner. And we got rookies, advertisers. Like, let's see, Havilene, Target, Sharp, and Caterpillar, Nextel, Mountain Dew, DuPont, Lowe's, Home Depot, Kodak, M&M's, UPS, Tide, Old Tail, Gillette, Kellogg's, Viagra, DeWalt, and Budweiser. But the trophy girls still have my favorite parts. Vroom, 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 vroom. We got cautions, we got pit stops. You can't hear a dang thing once the flag drops. Poor Kyle Petty and Swerve and Marlin are gonna find it tough to beat Mark Martin. 'Cause that Viagra car is always driven hard.
Vroom, 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 vroom. I love NASCAR. I love NASCAR. It's my kind of race. Just watching Jeff Gordon plow up the walls puts a smile on Dale Jr.'s face. No caviar. It's beer and Mopar. Vroom, 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 vroom. I love NASCAR. I like short tracks. You'll see more wrecks and about a million screaming rednecks. And old Jeff Burton, poor Mike Skinner. Well, they've done forgot what it's like to be a winner. And Ken Schrader still ain't sure who his sponsors are. Vroom, 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 vroom. I love NASCAR.